بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 345.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا فیما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا مسکوکا بسکه المعامله عینا او قیمه علی اصح. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تا به حال 5 قید از قیود 10 گانه قطعیت در باب سرقت رو بیان کردیم. قید ششمی که ما در قطعیت لازم میدانیم این است که نصاب سرقت اتفاق افتاده باشه، یعنی سارق حداقل ربع دینار ذهب طلا خالص، طلایی که قاطی داره و نمیدونم عیارش پایینه، به اندازه ربع دینار کافی نیست، باید طلای خالص باشه، مضروب به سکه معامله. مضروب به سکه معامله قبلا هم عرض کردم، یعنی قیمت اون، عرض کنم خدمت شما، عذرخواهی میکنم، خود اون طلایی که این سارق دزدیده باید یا خودش مضروب به سکه معامله باشه یا قیمتش به اندازه ربع دینار مضروب به سکه معامله باشه، چون اون دینار مضروب به سکه معامله گاهی با طلای دیگر قیمتش تفاوت داره، حالا گاهی پایین‌تره گاهی بالاتره. اون چه که مهم است این است که اگر طلا می‌دزده، اگر مضروب به سکه معامله است به اندازه ربع دینار باشه، اما اگر طلا مضروب به سکه معامله نیست قیمتش به اندازه ربع سکه دینار باشه مضروب به سکه معامله، یا نه اگر از اجناس دیگر هم هست اون هم قیمتش با این برابری بکنه. لذا اگر دوستان اون چه سارق سرقت کرده کمتر از ربع دینار طلای خالص مسکوک به سکه معامله باشد، ایشون میفرماد علل اصح حکم قطعیت نمیاد، یعنی حکم به قطعیت نمیشود. گرچه دوستان ما اقوال نادر دیگری هم داریم، بعضیا ملاک رو یک دینار قرار دادن نه ربع دینار، بعضیا ملاک رو خمس دینار قرار دادن، یک پنجم یعنی 20%، بعضیا ملاک رو درهمین قرار دادن، یعنی 2 درهم، که البته اگر ما هر دینار رو 10 درهم بدانیم این 2 درهم همون خمس دیناره در واقع از حیث قیمت. خب اینا بعضیاش دوستان روایت هم داره، بعضیاش عرض کنم قائلش معلومه، بعضیاش حتی قائلش هم معلوم نیست، دقت میکنید؟ اما اهمش اقوال نادره ایست. شهید ثانی میفرماد اخبار صحیحه همون قول مشهور و قول اصح رو تأیید میکنن که ملاک ما ربع دینار است. مثلا تو روایت داریم علی ابن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن لا تقطع ید السارق حتی تبلغ سرقته ربع دینار، لا تقطع ید السارق حتی تبلغ سرقته ربع دینار، وسائل جلد 28 صفحه 244. چند تا نکته عرض بکنم. از این نکاتی که عرض کنم، عرض کردم، معلوم میشه که فرقی در مال مسروقه بین عین ذهب خالص مسکوک به سکه معامله و غیر اون نیست، البته به شرط این که اگر کالای دیگری هم هست قیمتش به ربع دینار برسه. لذا اگر کسی طلا سرقت کرد، اینا رو شما به من جواب بدید، اگر کسی طلا سرقت کرد مضروب به سکه معامله نبود، چه میشه طلا بود؟ مضروب به سکه معامله نبود، اما از حیث وزن به ربع دینار میرسید. مثلا اگر ربع دینار یک گرم و مثلا 100 سوته، این 1.5 گرم بود، یعنی وزنش بیشتر از ربع دینار بود، اما قیمتاً به ربع دینار مسکوک نمی رسید. قیمتاً به ربع دینار مسکوک نمی رسید. اینجا قطعیت داره یا نداره؟ نداره. با اینکه وزنش به ربع دینار می رسه ها، اما چون قیمتاً نمی رسه میگیم قطعیت نداره. حالا عکسش، اگر ما یه طلایی رو دوستان باش یه گوشواره قشنگی، یه انگشتر قشنگی ساختن، وزنش کمتر از ربع دیناره، اما به جهت اینکه یه گوشواره قشنگ باش ساختن، تو بازار قیمتش از ربع دینار خالص مسکوک به سکه معامله بالاتره، قیمتش از اون بالاتره به جهت این ساختی که روش اتفاق افتاده، قطعیت داره یا نداره؟ ایشون میفرماد داره، علال اقوا قطعیت داره. پس ملاک چیه دوستان؟ ملاک وزن نیست، ملاک قیمته. اگر قیمتش یا خود ربع دینار مسکوک به سکه معامله باشه یا قیمتش برابر این باشه. نکته دوم، فرقی نیست که سارق علم داشته باشه به قیمت مسروق یا علم نداشته باشه. یه وقت از طرف یه کتاب رو میدزده، فکر نمیکنه این قیمت داشته باشه، فکر میکنه 20,000 تومانه مثلا، اما میره تو بازار معلوم میشه این کتاب کتابه مثلا قدیمیه، 5,000,000 تومان مثلا قیمتشه. فرض بکنید علم داشته باشه به قیمت مسروق یا علم نداشته باشه، فرقی نمیکنه. همچنین فرقی نیست بین این که شخص مال مسروق براش معلوم باشه یا نباشه. لذا اگر سارق خیال میکنه که مسروق پول سیاه فلسه، یه کیسه پول ور میداره، فکر میکنه پول سیاه همشو بذاره رو هم، یه درهم هم نمیشه، حالا 100 تا سکه است، اما فکر میکنه اینا پول سیاه مثلا ارزش چندانی نداره، اما بعد میره میبینه نه اینا همش دینار طلای خالصه مثلا، نمیدونست این طلای خالصه، دزدید، فکر میکرد فلسه پول سیاست، اما بعدا معلوم شد دیناره. یا یه لباسی رو سرقت کرد، بعد معلوم شد تو جیب این لباس یه 50 تا تراول مثلا 100,000 تومانیه، 50 تا تراول 50,000 تومانیه، یا یه دستبند طلا مثلا تو جیب این لباس، خبر نداشت، فکر میکرد لباس رو دزدیده. ایشون میفهمد تو این جور موارد قطعیت علل اقوا داریم، ولو خود لباس قیمتش به ربع دینار نمیرسه، اما با طلای توش، با تراولای توش، اون فلسی که این بابا خیال میکرد فلسه، به ربع دینار نمیرسید، اما الان که دیناره که به ربع دینار میرسه که. ایشون میفهمد تو این جور موارد علل اقوا قطعیت داریم. نفرمایید این که قصد دزدی اون دستبند طلا رو نداشت که، این که قصد دزدی اون تراولا رو نداشت، ایشون میفهمن قصد نداشته باشه. بالاخره اجمالا نصاب ربع دینار در سرقت تحقق پیدا کرده و همین کافیه. ضمن این که این آقا اگه میفهمید این دستبند تو جیبشه، اگه میفهمید این 50 تا تراول توشه، نمیدزدید؟ شما میگه خب حتما میدزدید. قرینه وجود داره که این بنده خدا اگر میدونست خوشحالم میشد. این شایدی که آقا میگه درسته، اما تو 1,000 تا یکی که طرف مثلا لمعه خونده باشه، بعد ربع دینارم بدونه، بعد بگه خب حالا من برای که قطعیت نشم کوچولو کوچولو دزدی میکنم، مثلا در حد یه لباس دزدی میکنم که چیزی هم توش نباشه، فردا میام باز یه دزدی دیگه میکنم که قطعیت مثلا نشه، یا به هر دلیل دیگری. اما قاعده این نیست آقا، انصافا دوست قاعدش این نیست. بفهمه خوشحالم میشه، خداش هم هست، عرض کنم ور میداره میبره. لذا ایشون میگه قرینه داریم که اگر میدونست محتوای اون چه که در صوب هست چیه، بازم این سرقت رو انجام میداد. بعد میفرماد اطلاق عبارت مصنف که فرمود روز اول، که فرمود سرقت بالغ عاقل کذا و کذا و کذا ربع دینار، این اطلاق عبارت میفهمونه که فرقی ندارد که اخراج نصاب دفعتن باشه یا متعددن. ببینید آقایون، این که میگیم اخراج نصاب دفعتن باشه یا متعددن، مرادمون اینه یه وقت هست آقای سارق میره تو خونه، میره تو مغازه، حالا حد که حرز کرده رفته داخل، جنس رو جز جز میاره بیرون، مثلا فرض کن میخواد تخم مرغ بدزده، کارتون اول برمیداره میذاره تو ماشینش، میره داخل دوباره کارتون بعدی رو میاره، 10 تا کارتون میدزه، بنز رو به دینار میشه. اما 10 بار رفته داخل اومده بیرون دیگه. ایشون میفهمد فرق نمی کنه اگه 10 تاش با هم دیگه هم ربع دینار بشه باز قطعیت داریم. اطلاق عبارت مصنف هم همینو میفهمونه، درست شد؟ فقط یه نکته هست، اگر دوستان بین دفعات فاصله باشد به گونه ای که عرفن یک سرقت حساب نشه، مثل که امشب اومد یک کارتون بود، فردا شب اومد یک کارتون دیگه برد، پس فردا شب اومد دوباره یک کارتون دیگه برد، به گونه ای که عرف میگه این 10 تا سرقته، یعنی یک سرقت حسابش نمیکنه، یا اینکه نه بین دفعات فاصله شد، عذر میخوام این اولی بود، بین دفعات مالک مطلع شد. یعنی چی؟ مثلا بار اول رفت یه دستبند برداشت، مثلا یه دستبند، مثلا فرض کن نقره برداشت، یه چیزی برداشت، مالک فهمید گذاشت دنبالش، این رفت 2 تا کوچه اونورتر مالک رو پیچون، برگشت دوباره یه چیز دیگه برداشت، مالک بینش متوجه شد. ایشون میفرماد تو این 2 مورد که فاصله بشود جوری که عرفاً یک سرقت صدق نکنه، یا مالک متوجه بشه، تو این جور موارد اون سرقت دوم سرقت منفصل به حساب میاد و دیگه اون نصاب رو باید تو هر کدوم جداگانه محاسبه کنیم، دوتا رو نمیتونیم بذاریم رو هم، اگر به نصاب رسید قطعیت رو انجام بدیم. عرض کنم خدمت شما، آخرین نکتم که عرض بکنم و عبارت بخونم این است که معتبر است که حرزمون حرز واحد باشه. لذا اگر کسی 2 تا مغازه داره کنار هم، سارق اومد از مغازه اول حرز رو حد کرد، یه چیزی برداشت، رفت مغازه دوم اونم حد که حرز کرد یه چیز دیگه برداشت، 2 تا با هم دیگه به نصاب میرسه ها، ولو در یک شب در یک ساعت این کار رو انجام داده، این حد که ارز نداره، این قطعیت نداره. اگر تک تک به نصاب نمیرسه این قطعیت نداره، چون 2 تا هرز رو حد کرده، 2 تا هرز رو حد کرده، در واقع 2 تا سرقت محسوب میشه. مگر اینکه حد که 2 هرز این، یعنی در واقع 2 تا هرز ما در 1 هرز ثالثی قرار گرفته باشه، مثل اینکه مثلا در خونه رو قفلشو باز بکنه، هچک بکنه، وارد خونه بشه، بعد 2 تا گاوصندوق هست اونجا، 2 تا صندوق هست، قفل اینو بشکنه، قفل اونم بشکنه، از هر کدوم یه چیزی برداره، این 1 سرقت حساب میشه ولو 2 تا هرزه، اما چون 2 تا هرز در 1 هرز ثالثی وجود داره، اینجا 1 در واقع سرقت محسوب میشه و نصابش هم 1، 2 تاش با هم دیگه که به نصاب برسه کفایت میکنه. البته یه قول دیگری هم داریم که اساساً هرز واحد اصلا معتبر نیست، 2 تا هرز هم که باشه به خاطر عموم اون عرض کنم خدمت شما از سارق و از سارقه فقط و عیدیه هما، باز قطعیت رو داره. نگاه کنید عبارت رو، ولا فی ما نقص عن ربع دینار، در اون لا یعنی لا قطع دیگه، قطعیت نداریم در اون مواردی که کمتر باشد اون مالی که دزدیده از ربع دینار، ذهباً خالصاً مسکوکاً، طلای خالص مسکوک به سکه معامله. حالا یا عیناً همین ربع دینار باشه یا قیمتاً به اندازه ربع دینار باشه. قیمتم که میگیم چه طلا باشه چه غیر طلا، آخه ممکنه طلا باشه انگشتر باشه مضروب به سکه معامله نباشه، شمش طلا باشه که مضروب به سکه معامله نیست، اونم قیمتش ملاکه. و فی المسئله اقوال نادره، در مسئله اقوال نادری هم وجود داره، اعتبار و دینار این 1 نظر، و خمسهی یعنی اعتبار و خمسهی 1/5 دینار، اعتبار و درهمین، که اینا بعضیاش روایت هم داره بعضیاش قائل داره، تو پاورقی هم نگاه کنید، بعضی هاشم نه قائلش هم حتی ما پیدا نکردیم، مثل اون درهمین قائل نداره، مگر اینکه بگیم درهمین با خمس دینار 1ه، چون دینار رو خیلی وقتا میگن 10 درهمه دیگه. ول اخبار و صحیحه دلت علی الاول، آقایون این اول نه یعنی دینارها، یعنی همون ربع دینار خودمون، ربع دیناری که از ابتدا میگفتیم. ولا فرقه، این اخبار سیرم براتون بیان کردم دیگه، روایت چه خوندم جلد 28 صفحه 244 که امام صادق فرمودن لا تقطع ید السارق حتی تبلغ سرقته ربع دینار.
برگش اخبار سیر داره؟
ببینید ایشون قضاوتی در مورد اون نکرده، اما قطعاً اخبار صحیحه یا ربع دینار رو ایشون ترجیح داده. تو اون موارد مثل عرض کنم خدمت شما اون قول عمانی که یک دیناره، اون ظاهراً روایت هم داره. دقت میکنید؟ اون ظاهراً روایت هم داره. حالا روایت من نیاوردم براتون، اما تو جزوه‌ام نوشتم روایت هم داره. بعضیاش قائل داره روایت شما ندیدیم، پیدا نکردیم، مثل اون عرض کنم خدمت شما خمس دینار، اون درهمه اینم که اصلا قائلم ما براش پیدا نکردیم. اما این که اون روایت صحیح هست، در قیاس با این روایات چی میشه، علی ایان این مقدار مهرجه که شهید این روایات رو مقدم کرده. ولا فرق فیه بین عین الذهب و غیرهی، فرقی نیست که عین طلا رو عرض کنم خدمت شما بدوزه یا نه، فرش دزدیده، کتاب دزدیده، اینم تفاوتی نمی کنه. فلو بلقل این ربع دینار وزنن، اگر این از حیث وزنی به ربع دینار میرسه، مثل این شمش طلای آب شده به ربع دینار از حیث وزنی میرسه ها، اما غیر مضروبه، مضروبه به سکه معامله نیست. ولم تبلغ قیمته قیمت المضروب، وزنش بیشتر از ربع دیناره اما قیمتش کمتره، فلا قطعیت نداریم. ولن عکسه، اگر عکس شد به امکان سدس دینار از حیث بگید وزن مسوقن، اما باش مثلا یه گوشواره قشنگی مثلا درست کردن، قیمته ربع دینار، قیمتش به اندازه ربع دینار میرسه، اینجا قطع علل اقبا. و کذا لا فرق بین علمهی و قیمتهی او شخصهی و عدم علمهی، فرقی نیست بین این که علم داشته باشه سارق به قیمت یا شخص مسروق. قیمت رو بداند، ممکنه قیمت رو نمیدونه، مثل اون کتابی که ارزشمند این فکر میکنه 20,000 تومان بیشتر نمیارزه، یا شخص مال رو اصلا خبر نداره، کیسه رو برداشته فکر کرده توش فلس و پول سیاه، بعد معلوم شد چیه؟ دیناره. یا نه، یه همچه علمی نداشته باشه، علم داشته باشه یا نداشته باشه تفاوت نمیکنه. ولذا فلو ظن المسروق فلسن، اگر گمان کرد سارق که مسروق فلس است، فلس یعنی پول سیاه، فظهر دینارا، بعد معلوم شد نه بابا اینا دیناره. او سرق ثوبا قیمته اقل من النصاب، یه لباسی که قیمت خود لباس کمتر از نصابه، یه همچیزی رو سرقت کرد، فظهر اون ثوب مشتملا علی ما یبلغه، مشتمل بر پولی بود، مشتمل بر طلایی بود که میرسون اون رو به نصاب، یبلغه یعنی میرسون اون رو، اون ثوب رو به لباس به نصاب، ولو معه، ولو با خود این لباس، یعنی یه چیزی یه دو تا تراول توش بود که با قیمت خود لباس با هم دیگه میشد ربع دینار، اینجا قطع علل اقبا، قطعیت داره. چرا؟ لتحقق شرط، به خاطر اینکه شرط ما که عرض کنم سرقت نصاب باشه تحقق پیدا کرده. ولا یقده عدم القصد الی، یه کسی نگه به ما که آقا سارق که قصد دزدی یه همچی چیزی رو نداشت، میگه این مضر نیست. چرا؟ لتحققه فی السرقه اجمالا، به خاطر تحقق نصاب که ربع دینار باشه در سرقت به صورت اجمال، اجمالا این سرقت نصاب کرده دیگه، حالا ولو خودش هم نمیدونسته، و هو کافن، و همین مقدار کافی است. ول شهادت الحال به انه لو علمه لقصده، و به خاطر شهادت حال یعنی قرینه که این آقای سارق اگر میدونست تو جیب این پیراهن چیه، اگر میدونست اینا پول سیاه نیست دیناره، بازم قصد میکرد اون رو، بازم قصد میکرد اون رو. البته این لشهادت الحال به نظر میرسه این به تنهایی نمیتونه دلیل مستقلی باشه، این که حالا اگر قرینه هم داریم که این آقا اگر میدونست، اولا ممکنه بگیم بالاخره 1 در 1000 اینجوری نیست، اگه طرف واقعا حواسش به قطعیت باشه و بناش بر این باشه که کمتر از ربع دینار سرقت بکنه که به قطعیت مثلا نرسه، خب این طبیعتا این توش نیست. ضمن این که اگر باشه، خب حالا فرض بکنید اگر این میدانست قصد میکرد، خب این چه دلیلیه بر این که الان ما قطعیت کنیم؟ اگه میدونست قصد میکرد. شما بفرمایید اصلا قصد شرط نیست، اون دلیل اولتون خوبه، بفرمایید سرقت نصاب تحقق پیدا کرده، چه این قصد دارد چه نداره، این قصد ملاک نیست. اما این که میفرمایید اگر میدونست قصد میکرد، این چه دلیلیه؟ این به تنهایی خودش در واقع دلیل نیست. این دومی رو نهایتا در حد معید بشه ازش استفاده کرد. و شمل اطلاق العباره، آقایون اطلاق عبارت یعنی عبارت، بگید، مصنف. عبارت مصنف دوستان همون عبارتی که ما جلسه اول این بحث سرقت داشتیم که میگفت چی؟ میگفت و یتعلق الحکم به سرقت البالغ العاقل ربع دینار، سرقت ربع دینار. این سرقت ربع دینار اطلاق داره. شمل اطلاق العباره اخراج النصاب، اخراج النصاب دفعتن و متعددن. دفعتن یعنی چی؟ یعنی به یک بار بره این ربع دینار رو بیاره بیرون. متعددن مثل اون کارتونای تخم مرغ که 10 تا کارتون باید برداره بیاره بیرون مثلا تا بشه یک ربع دینار، چند تا باید برداره تا به ربع دینار برسه. مهم نیست که دفعتن به نصاب میرسه یا متعددن. شهید میفهمد به هوا کذالک، همینم درسته. یعنی اطلاق عبارت مصنف حکم درستی است، الا مع تراخ دفعات، مگر اینکه دفعات فاصله بینشون بیفته، به حیث لا یعد سرقتا واحده. یه کارتون رو امشب دزدیده، یه کارتون رو فردا شب دزدیده، یه کارتون رو پس فردا شب دزدیده. خب اینا سرقت‌های متعدد حساب میشه. اب اطلاع مالک بینها، یا مالک بین این دفعات اطلاع پیدا کنه. کارتون اول رو که ورداشت، مالک دنبال فهمید، دنبالش گذاشت، این رب دو تا کوچه اونورتر مالکو خلاصه پیچوندش، برگشت یه کارتون دیگه گذاشت، برداشت برد، دوتاش با هم به نصاب میرسه. فینفصل ما بعده، که اون دومی در واقع منفصل میشه از ما قبلش. اینجا خب دوتا سرقت محسوب میشه، هر کدوم جداگانه باید به نصاب برسه. البته دوستان ما صفحه 360 رو بیارید، صفحه 360 با این کتاب ها تو مسئله عرض کنم خدمت چون دهم، مسئله دهم سرقت، اونجا یه عبارتی رو داره خود مصنف، میگه ولو اخرجه مرارن، اگر نصاب رو مرارن خارج بکنه، یعنی متعددن، قیل وجب القطع، قیل وجب القطع. این که اونجا میگه قیل وجب القطع، معلوم میشه خود مصنف اونجا، بگید، قائل به این نظر نبوده. شهید ثانی میفرماد حرف صفحه 360 ایشون با اطلاق عبارت اینجاش جور در نمیاد. اطلاق عبارت اینجا میگه اگر مرارنم باشه اشکالی نداره، قطعیت داره. اما اونجا میگه قیل وجب القطع. ولذا ببین میگه وسیعتی حکایته، یعنی حکایت المصنف لحاظ المفهوم قولن، یعنی به عنوان قیل مطرحش میکنه، مؤذنن به عدم اختیاره، که این نشاندهنده این است که خودش این اختیار رو نکرده. آخرین نکته، و یعتبر اتحاد الحرز، یعتبر اتحاد الحرز، یعنی باید از حرز واحد نصاب رو سرقت کنه. فلو اخرج النصاب من حرزین لم یقتل، اگر یه شب رفت دو تا مغازه، حد که حرز این رو کرد، بخشش یه مقداری دزدید، حد که اون یکی دیگر هم کرد یه مقدار دیگه دزدید، ولو دوتاش به نصاب میرسه، اما تک تک به نصاب نمیرسه، این دو تا سرقت محسوب میشه و قطعیت نداره. لم یقتل الا ان یشمل هما سالسون، مگر این که شامل شود این دو هرز را هرز سوم. عرض کردم مثلا قفل اول رو شکست، وارد مثلا خونه شد، وارد مغازه شد، اونجا دو تا صندوقچه بود، دو تا گاف صندوق بود، این صندوق حد که هرز کرد، اون یکی هم حد که هرز کرد، از هر کدوم یه چیزی برد. اینجا چون دو تا صندوق تو یک هرز سالسی بوده، این یک سرقت محسوب میشه. فیکونان فی حکم الواحد. البته وقیل لا عبرت بذالک للعموم، بعضی هم گفتن نخیر، این ذالک رو بزنید دوستان به اتحاد حرز. بعضی هم گفتن اصلا اتحاد حرز شرط نیست، به خاطر عموم از سارق و سارقه فقطو ایدیه هما، یعنی اگه از دوتا حرزم که باشه باز سرقت نصاب کرده دیگه، ولو از ابتدا قفل این مغازه رو شکسته یه چیز برده، قفل اون مغازه رو شکسته یه چیز دیگه برده. هر کدوم هم جداگانه به نصاب نمیرسه، اما با هم به نصاب میرسه. همینو گفتن کافیه. اتحاد حرز به طور کلی شرط نیست. تمام شد. سوال دارید بذارید. ببینید اگر مرادتون حکمتی است که به صورت علت تامه بتواند همه این قیود رو اثبات کنه، که بگیم مثلا فرض کنید کسی که از دو تا هرز می‌دزده اون حکمت اونجا وجود نداره، اما اگه یک هرز بدزده اون حکمت اونجا وجود داره، نه مطمئن باشید پیدا نمی‌کنید چیزی. پیدا نمی‌کنید یعنی اینجور نیست که ما یک علتی بتونیم بیاریم، علت جامع و مانعی، دقت میکنید، که تمام این قیود رو ثابت بکنه. نه چرا، ممکنه مثلا توی لابلای روایات، حالا اینو باید بررسی کرد، یه حکمت‌هایی ذکر شده باشه، اما اونا در حد حکمته، نه علتی که حکم دائر مدارش باشه، که بعد شما بگید خب اون علته چطور در جایی که دوتا هرز باشه نیست، اما در جایی که یک هرز باشه وجود داره. نه اینجوری، نه اینجوری فکر نمی کنم بتونید پیدا کنید چیزی وجود نداره. بریم سراغ قید هفتم. دوستان بزرگوار، قید هفتم سرن بود، یعنی یکی از شرایط قطعیت در باب سرقت این است که سرقت باید مخفیانه و بدون متوجه شدن مالک باشد. لذا اگر کسی حدک هرز بکنه به صورت قهری و حدک ظاهر، بیاد تو خیابون خلوت باشه، یقه یک کسی رو بگیره بگه آقا پوره جیب تو در بیار به من بده، دستبند تو در بیار به من بده، اینم یه نوع سرقته دیگه، یه نوع دزدیه دیگه. اما عرب دوستان به اینا سرقت نمیگه، انگار تو سرقت یه مخفیانه بودنی خابیده. اینا قصب هست، به این آدم میگن قاصب، به این آدم میگن مستلب، کیف رو میخاپه و میره، رباینده. اما سرقت نمیگن، سارق نمیگن، سرقت انگار توش این مخفیانه بودن خابیده. لذا اگر کسی حدک هرز بکنه به صورت قهری و به صورت ظاهر، یعنی عملا بیاد در مغازه طرف قفل رو بشکنه وارد چه یه مالی رو برداره سوار ماشینش رو بره، حدک هرز هم کرده، همه این قیود هم داره، اما سری نبوده، علنی بوده، زورش زیاده، زورگیری میکنه دیگه، امروز هم هست دیگه، ایشون میفهمد اینا قطعیت ندارن. آقای من یه نکته بهتون عرض بکنم، این ذهنتون رو خراب نکنه. تو این مواردی که میگیم قطعیت ندارن، نه این که کاری باشون نداریم، تعذیر در جای خودش هست، یه وقتایی حتی ممکنه طرف مفسد فعل عرض باشه، حکمش قتلم باشه، بالاتر از قطعیت، اونا جا خودش. میخوام بگیم این قطعیته اینجا نیست، حالا چیز دیگه نی. آقا من گاهی اینا رو مطرح میکنم برای بعضی از طلبا، تعجب میکنه آقا قطعیت یعنی چی، این که دیگه بدتر کارش، این زورگیری کرده، این بدتر از مخفیانه است. بدترم که باشه قطعیت نداره، حالا اگه مفسد فعل عرض شناخته شد اون یه حکم بالاتری داره، تعذیر داره، اون احکامش جای خودش. پس کسی که حدک هرز قهری و حدک هرز ظاهر بکنه، این عرض کنم قطعیت نداره، کما این که مستعمن هم قطعیت ندارد. مستعمن یعنی کی؟ یعنی کسی که امین شمرده شده، حالا به واسطه یه ودیعه، به واسطه یه آریه، به واسطه یه مهمان شدن، به واسطه این که مستأجر کس دیگریست، اجیر کس دیگریست، مثل خیاط که شما پارچه رو میدی بهش که اون بدوزه، اینا همشون اگر خیانت بکنن در اون چه شما در واقع امین شمرده شدن نسبت به اون مال، اگر خیانت بکنن، حتی اگر حدک هرز هم پیدا بکنه، در مورد اینها دوستان عرض کنم خدمت شما قطعیت ما نداریم، چون او امین محسوب شده. ولذا شما اگر عرض کنم خدمت شما مهمانی رو راه دادید خونتون، مهمانی رو راه دادید خونتون، این نسبت به وارد شدن به خونه شما در واقع این حدک هرز نکرده، این حدک هرز محسوب نمیشه. او اگر خیانت هم بکنه از مال شما چیزی رو ببره، این قطعیت نداره. قید هشتم دوستان اینه، من غیر مال ولدهی، اگر پدری از مال ولد و فرزند خودش، حالا چه پسر چه دختر، اگر پدری از مال فرزند خودش یا نوه نبیره، همینجور برید پایین، البته بعدن یه قیدیشون میاره که تو نوه و نبیره میفرماید که این نوه باید فرزند پسر باشه نه فرزند دختر. چرا؟ چون اگر عرض کنم از مال فرزند دختر کسی بدزده، در واقع اون جد امی حکم خود ام رو داره و در ام ایشون قائله که اگر مادر مال فرزند رو بدزده قطعیت داره. اونی که قطعیت نداره کیه دوستان؟ پدر، اونم مال فرزندش رو. حالا پدر که میگیم، پدر نسبت به فرزند خودش، چه پسر چه دختر، نسبت به نوه خودش، اما نوه پسری، یعنی پسر پسر یا دختر پسر، یا همینجور برید پایین. اما واسطه، اونی که واسطه شده بین این پدر بزرگ جد و اون بچه، باید پسرها باشن تا نوه پسری در واقع محسوب بشه. علی ای حال نشون میفرماد اگر پدری مال فرزند خودش رو سرقت بکنه قطعیت نداره. اما بالعکس اگر بچه مال بابا رو بدزده چی؟ ایشون میگه قطعیت داره. اگر مادر مال فرزند رو بدزده بازم قطعیت داره. در واقع دوستان از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما میگه همه اینا قطعیت داره، یه مورد فقط استثناء شده، اونم پدر نسبت به فرزنده. تازه دوستان نسبت به پدر نسبت به فرزند ما اونجا هم روایت نداریم، اونم از ادله دیگه استفاده کردیم. مثلا یه روایتی داریم دوستان، عرض کنم یه حکم فقهی داریم که از روایات استفاده میشه که اگر پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، یعنی بابا رو به خاطر بچه نمیکشن ولو قاتل بچهش باشه. یا یه حکمی داریم که یه کسی دست بچهش رو میگیره میبره پیش پیغمبر اکرم، یه دعوای پدر فرزندی شده، ظاهراً ارث مادر این بچه رو پدر استفاده کرده تو زندگی و مصرف کرده، میره شکایت میکنه به پیغمبر اکرم، حضرت میفهمن انت، به پسره میگن، میگن انت و مالوکل عبیک، تو خودت با مال در جفتتون مال باباتید، این دیگه حالا شکایت کردن مثلا نداره. میخوام عرض بکنم که تو اینجور موارد از اینا استفاده کردن که پدر رو به خاطر فرزند قطعیت نمیکنه، ولی اونجا ما روایت خاص نداریم. اما علی ای حال اگر ما از این ادله تونستیم اینو استفاده کنیم، فقط پدر نسبت به فرزند استثناء میشه دیگه، مادر نسبت به فرزند یا پدر فرزند نسبت به پدر اینا استثناء نمیشه. گرچه ما قائلم داریم مثل ابوالصلاح حلبی دوستان، اینا قائل شدن به اینکه مادرم قطعیت نمیشه، همینجور که پدر به خاطر فرزند قطعیت نمیشه، مادرم نسبت به فرزند قطعیت نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، ولا فلحات که للحرز قهرن، اگر کسی حد که حرز بکنه به صورت، کمکم کنید، قهری، ای حد کن ظاهره، با زور، این قهرن اینه با زور دیگه، ها حد که ظاهر بکنه، این حد که حرز نمیشه، چون قیدمون سرن بود دیگه، این قید هفتم رو داره بحث میکنه، لأنه لا یعد سارقن، به خاطر اینکه این سارق محسوب نمیشه، بل قاسبن او مستلبا، بلکه قاسب باید باشه یا مستلب باید باشه. مستلب یعنی رباینده، مثلا کسی که کیف قاپی میکنه. و کزل مستعمن، مستعمن یعنی کسی که امین شمرده شده. حالا امین شمردن گاهی بل ایداع امانت دادنه، مثل اینکه مثلا فرض کن من یک صندوقچه ای رو قفلم بهش میزنم، امانت میدم دست امانتدار، میگم این پیش شما باشه، اونم حد که این هرز میکنه و قفلشو میشکنه و باز میکنه و خیانت در امانت میکنه. یا آریه دادن، یا مهمان پذیرفتن، ضیافت و غیرها، غیرها مثل مستأجر، شما خونتو میدی به کسی اجاره، یا نه لباس گران قیمتتو میدی به خیاط بدوزه، مثلا چوب براش میبری میگی برام نجاری بکنه، اینا اون رو امین شمردی دیگه. ایشون میفرماد مستعمن لو خان لم یقطع، اگر خیانت بکنه قطعیت نمیشه، لعدم تحقق الحد، تو این جور موارد حد که در واقع محسوب نمیشه، چون خودت او رو امین شمردی، اینا حد که محسوب نمیشه. قید هشتم، ولا من سرق من مال ولدهی و ان نزل، کسی که سرقت بکنه از مال ولد خودش، ولد که میگه یعنی چه پسر چه دختر فرق نمیکنه ها، و ان نزل، هرچی پایین بره. البته اون پایینی هم همینجورا نوه چه پسر باشه خودش چه دختر فرق نمیکنه، اما واسطش باید پسر باشه، اینو بعدن میگیم. یعنی نوه نوه پسری باید باشه، نوه نوه دختری، خود نوه پسر باشه یا دختر فرق نمیکنه. و بالعکس، و بالعکس یعنی چی؟ یعنی هوه ما و هوه ما لو سرق الولد من مال والدهی، فرزند اگر از مال پدرش دزدی بکنه، و ان علا، و ان علا یعنی هرچی بالا بره، مثلا نوه از مال مثلا جدش دزدی بکنه، او سرقت الام مال ولدها، یا مادر مال ولد رو سرقت بکنه، یقطع کل منهما. اینجا قطعیت داریم لعموم الآیه، خرج منه الوالد فیبقى باقی، فقط والد پدر خارج میشه، باقی تحت عام باقی میمونه. البته دوستان دقت بکنید، یکی از چیزایی که تو تبلیغاتون مسئله شو همونجور که رساله ها نوشتن، از خودتونم چیزی اضافه و کم نکنید، به مردم بگید اینه که همینجور که نفقه فرزند به عهده پدر و مادره، پدره، نفقه پدر و مادرم به عهده بگید فرزنده. بله، پدر و مادر واجب نفقه فرزند. اگه پدر مادری مال نداره زندگیش گیره، اما فرزند مال داره و از مالش خوبه، واجب است که نفقه پدر و مادرش رو پرداخت بکنه. حالا اون، بله اونم جای خودش. میخوام اینو، من گاهی میگم مردم تعجب میکنن ها، مردم تعجب نمیدونن. و داریم دوستان مواردی که پدر پیر شده، از کار افتاده شده، فرزندش عمری براش زحمت کشیده، اما رسیدگی به پدر و مادرش نمی کنه. من یه وقت یه پیر مردی اومد، قضیه شاید الانم مرحوم شده اون بنده خدا پیر مرد، اومد گریه میکرد جای من، میگفت من تو روستا دارم زندگی میکنم، بچم بعض مالیش خوبه، کامیون داره، نمیدونم چی داره، قرار کردم ماهی اینقدر به من بده من زندگیم بگرده، همونو نمیده. فرق نمیکنه پسر و دختر، حتی نوه، اگر پدر فرزند نداره اما نوه داره، نوه ها وظیفه دارن بدن. البته پسر و دختر فرزند خودش باشه ظاهرا مساوی باید بدن، اگه مثلا ستان باید نفقه رو تقسیم کنن سه قسمت، سه قسمت بدن. نه یه جایی چرا تو نوه ها ظاهرا اولویتی داره، اینو نگاه کنید تو رساله، یا اولویت هایی یه جاهایی داره، اما تو ظاهرا اینجور که خاطرم هست تو فرزندان نه، دو به یک نیست که بگیم مثلا دوتا رو پسر بده یکی رو دختر. حالا اونو نگاه کنید، به عرض من اعتماد نکنید، اما میخوام عرض بکنم حتی تو نوه ها هم این هست، یعنی اگر پدر بزرگی وضع مالش خوب نیست، فرزند نداره، نوبت به نوه ها میرسه، نوبت به نبیره ها میرسه، واجب النفقه است. بله مادرم واجب النفقه است. بله. و قال ابو الصلاح، ابو الصلاح حلبی میگه لا تقطع الام بسرقت مال ولدها کلعب، قطع نمیشود دست مادر به سرقت مال ولدش مثل پدر. چرا؟ لانها احد الوالدین، به خاطر اینکه مادرم یکی از پدر و مادر دیگه یکی از والدینه. ولاشتراک هما فی وجوب الاعظام، همینجور که پدر واجب الاکرامه، مادر هم واجب الاکرامه. البته من نمیفهمم اینا رو، اینا دلیل فقهی که نیست که حالا احد الوالدین باشه، واجب الاکرام هم باشه، مگه ما به خاطر اینکه واجب الاکرام پدر گفتیم قطعیت نمی کنیم؟ دلیل ما چی بود در مورد پدر؟ دلیلمون چی بود در مورد پدر؟ دلیلمون اون روایاتی بود که میگفتیم، عرض کنم فرمود انت و مالک الابیک، خب ما روایت نداریم انت و مالک الامک، از اون باب گفتیم، اینا که دلیل نمیشه که
مثلا فرزند
بره
مثلا
جزیه
پدر رو
روح کشون میشه، اینا که خب این حبی حرمتیه. نه اصلا بحث رو به روح
کشیدن نیست.
ببینم اگر بچه هیچ شکایت هم نکرد،
آره دیگه هم میگم این حده، بحث حده،
باریکلا باریکلا، یعنی بحث بی احترامی مطرح نیست. احسن. و نفع انه فی المختلف البس، مرحوم علامه در مختلف نفی بعث کرده، میگه اشکالی نداره، این حرف حرف خوبیه، یعنی حرف ابو الصلاح رو پذیرفته. ولی اصحا المشهور، اما شهید میفرماد اصحا همون قول مشهوره که فقط پدر رو ما میتوانیم استثناء کنیم. ول جد للعم کلعم، آقایون جد للعم کلعم یعنی چی؟ یعنی پدر مادر، جد امی یعنی پدر و مادر دیگه، این حکم مادر رو داره. یعنی اگه مادر رو ما گفتیم قطعیت میکنیم، جد امی رو هم قطعیت میکنیم. پس اونی که قطعیتش نمیکنیم تو اجداد کیه؟ جد ابیس، یعنی پدر پدر، پدر پدر پدر. اون حرفی که بالا زدم این هر نشونش اینجاست. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمدلله. Thank you.